и до раковолюки мрастакави.
سلام و وقت بخیر. شش و نیم شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، زکیه وردک دیپلمات و کنسول افغانستان در ممبئی که به ادعای پلیس هند به انتقال غیر قانونی 25 کیلوگرم طلا مسنون است، از وظیفه‌اش استعفا کرد. روزنامه‌های هندی به نقل از اداره استخبارات عواید دولتی هند خبر دادند که خانم وردک هفته گذشته در پروازی از دبی به ممبئی 25 کیلوگرم طلای خارجی را به طور قاچاق انتقال می‌داد. زکیه وردک در صفحه اکس تویتر سابق امروز با اعلام استعفایش نوشته است که بسیار متاسف است که همچون یگانه زن در دستگاه دیپلماتیک کنونی افغانستان حمایت نشده و برعکس با حملات منظم به هدف بدنامی او روبرو می شود. خانم وردک بدون آن که از انتقال طلا یادآوری کند گفته است که چنین حملات ظاهراً برنامه‌ریزی شده، توانایی او را برای پیشبرد مؤثر کارهایش در این موقف به شدت صدمه زده و با آن که دوست دارد برای کشورش خدمت کند از این موقف کنار می رود. پیش از این روزنامه هندوستان تایمز خبر داده بود که این دیپلمات افغان به خاطر مسئولیت دیپلماتیکش بازداشت نشده. رادیو آزادی با زکیه وردک تماس تلفنی گرفت، اما او از صحبت در این مورد خودداری کرد و به اعلام استعفایش در شبکه اکس اکتفا کرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که فردا یکشنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در 6 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ به روز یکشنبه 16 ثور شاهد باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب آنی خواهند بود. در هفته های اخیر ولایت های مختلف افغانستان گواه بارندگی بودند که در نتیجه دهات جان دادند و شماری هم زخمی شدند. بر اثر بارندگی های اخیر صدها خانه، زمین های زراعتی و صدها رأس مواشی نیز تلف شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از رهایی 15 زندانی افغان از زندانهای پاکستان خبر داده. این وزارت امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که این زندانیان پس از رهایی به افغانستان بازگشتند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین، طالبان این شهروندان افغانستان به دلیل نداشتن اسناد اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند. سخنگوی معترضان در منطقه چمن ادعا می کند که در تیراندازی نیروهای پاکستانی 4 معترض کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. صادق اچکزی بر رادیو مشال گفت که نیروهای پاکستانی امروز به خیمه تحصن کنندگان حمله کردند و خیمه را آتش زدند. سخنگوی شب نظامیان در کویته بر رادیو مشال گفته که در مورد این ادعا در حال جمع‌آوری معلومات هستند. این معترضان در اعتراض به محدودیت پاکستان بر رفت آمد از طریق گذرگاه چمن اسپین بولدک خیمه تحصن برپا کردند. و یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که شمال غزه پس از بیش از 6 ماه جنگ و محدودیت‌های شدید اسرائیل بر انتقال مواد غذایی اکنون با قحطی تمام عیار روبروست. سیندی مکین، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، در مصاحبه با شبکه خبری NBC که فردا یکشنبه منتشر خواهد شد گفت که قحطی شمال غزه را فرا گرفته و در حال گسترش به سمت جنوب این منطقه است. بازم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک دیپلمات افغان در هند بعد دنبال متهم شدن به انتقال غیر قانونی 25 کیلوگرم طلا استعفایش را اعلام کرد.
دسیسه و تلاش برای بدنامسازیش را دلیل استعفای خود خوانده است.
اعتراضات مردم در 2 ولسوالی بدخشان علیه طالبان.
آقای امروز زلنی تیا کلامش که مردم علت کم میکنن، دیوار مردم را چم میکنن.
برخی از دانش آموزان در افغانستان می گویند که به دلیل نبود صنوف درسی در فضای باز درس می خوانند.
در مکتب نسم داریم، نچوکی داریم.
و در ادامه تلاش های بین المللی برای آتش بس در غزه، یک هیئت گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده به قاهره رفته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبانتان هستم. از همراهیتان بار دیگر سپاس. زکیه وردک جنرال کنسول افغانستان در شهر ممبئی هند استعفا کرد. خانم وردک بعد از آن استعفای خود را اعلام کرد که رسانه های هند به نقل از استخبارات این کشور گزارش دادند که او هفته گذشته در پروازی از دبی به ممبئی 25 کیلوگرم طلای خارجی را به طور قاچاق انتقال می داد. هرچند زکیه وردک در باره این اتهام چیز نگفته، اما مدعی شده که به دلیل تلاش ها برای بدنام کردنش کنار رفته است. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که رسانه های هندی نوخت روز جمعه ادعا کردند که از نزد زکیه وردک جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی این کشور هنگام سفر او از دبی به هند 25 کیلو طلا ضبط شده است، او به روز شنبه 4 می از وظیفه خود استعفا داد. زکیه وردک در استعفانامش در مورد این ادعا و همچنان به پرسش های رادیو آزادی در این باره چیزی نگفت، اما در حساب ایکس خود دسیسه و تلاش برای بدنامسازی اش را دلیل استعفای خود خوانده است. وردک در استعفانامه خود مدعی شده که او از پارسال به این طرف با حملات زیاد و بدنامی مواجه شده و این گونه حملات تا خانواده و نزدیکانش هم رسیده و روی کارش تاثیر بد گذاشته است. او افسوده است این حملات نمونه از آن چالش هایی است که هر زن افغان که خواستار تغییر مثبت و پیشرفت در جامعه افغانستان باشد با آن مواجه می شود. رسانه های هندی از این میان روزنامه د تایمز آف ایندیا نوشته است که قیمت مقدار طلایی که با زکیه وردک بوده به ارزش 18.7 کرور روپیه هندی معادل حدود 2 میلیون و 240 هزار دلار آمریکایی بوده است. این رسانه افسوده است که پلیس علیه زکیه وردک قضیه قاچاق طلا ثبت کرده. روزنامه می‌نویسد این رویداد 25 اپریل رخ داد، اما او به دلیل داشتن مسئولیت دیپلماتیک تاکنون بازداشت نشده است. اینکه ادعای این روزنامه هندی حقیقت دارد یا نه، تاکنون مقام‌های حکومت‌های امارات متحده عربی یا هند به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. اما عزیز معارج یک تن از حقوقدانان می‌گوید مسئولیت دیپلماتیک هم نمی‌تواند مانع برخورد قانونی با جرایم شود، مگر اینکه عزت و حیثیت کشور فرد متهم در نظر گرفته شود و مطابق اصول دیپلماتیک با وی رفتار شود. در این باره به رادیو آزادی گفت
مقیم هواد در هواد که استوگن لری
کشور مقیم یا جایی که فرد متهم در آن بوری باش دارد جرم را کشف می کند، اما با وی همانند مجرم ها رفتار نمی کند. کشور مطبوعش را هم خبر می کند. اگر اسناد و مدارک موجود باشد با آن کشور می فرستند و آن کشور مطابق قانون خود وی را محکمه می کند. اما اگر جرم بسیار خطرناک باشد و امنیت داخلی کشور مقیم را تهدید کند، در آن صورت این شخص می تواند بندی هم شود.
چیری بیاد خطرناک دی مقیم هواد کورنی امنیت خطر جوریگی به صورت که بدی کویسی اگر گرفتار هم کین.
مارج افسود در صورت اثبات جرم کشور مقیم حق اخراج فرد را نیز دارد. این در حالی است که روزنامه د تایمز آف ایندیا برای وضاحت مقام‌های استخباراتی هند یک بخشی از گفته‌های زکی وردک را هم نشر کرده که گفته است در این مورد حیران شده و خواستار تحقیق درباره این حادثه شده است. از سوی دیگر برخی دیپلماتان پیشین افغان میگویند اگر این اتهام ثابت شود بر حیثیت دیپلماتان افغان و سیاست خارجی آن در دیگر کشورها تاثیر منفی میگذارد. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی به رادیو آزادی گفت
هر دیپلمات چه بین المللی قوانین
هر دیپلماتی که قوانین بین المللی کنوانسیون سوئیس و قوانین کشور مقیم را نادیده بگیرد، این به هویت ما به افغانستان بسیار ضرر میرساند.
افغانستان لپاردیر تواندسی از من خویت لپار پا مجموعی دول بنده.
زکیه وردک از چند سال به این طرف با عنوان جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی هند وظیفه اجرا می کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هم به کار خود ادامه داد و در آنجا به افغانان خدمات قنصلی ارائه می کرد. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه قوس سال گذشته به تلویزیون ملی تحت کنترلشان گفته بود که قنصلگیری های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد با آنان در ارتباط هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
6:40 شام به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. اعتراضات مردم علیه طالبان در ولسوالی درائم ولایت بدخشان وارد دومین روز شده و منابع از گسترش اعتراضات به ولسوالی ارگو خبر می دهند. به گفته مردم محل در اعتراضات ولسوالی ارگو یک تن کشته شده و افراد طالبان 6 تن از معترضان ولسوالی درائم را بازداشت کردند. سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در بدخشان بازداشت معترضان را رد کرده و گفته است که برای روشن شدن موضوع هیئت توظیف شده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
منابع محلی میگویند که اعتراضات مردمی در ولسوالی درایم بدخشان وارد دومین روز شده و در ولسوالی ارگوی این ولایت نیز برخی از مردم دست به اعتراضات زدند، اما ویدیوها از جریان این اعتراضات نشان می‌دهد که صدها تن در این اعتراضات شرکت کردند. به بیان این منابع، اعتراضات روز گذشته و درگیری‌ها بین مردم و نیروهای طالبان که قصد تخریب زمین‌های کوکنار را داشتند، پس از آن آغاز شد که در قریه قرلیق ولسوالی درایم بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرده است. این منابع برادی آزادی میگویند 6 تن از تظاهرات کنندگان که برای مذاکره به مرکز ولسوالی رفته بودند نیز تا هنوز در بازداشت هستند و سرنوشتشان اطلاع در دست نیست. در ویدیوی مربوط به این اعتراضات که امروز برادی آزادی رسیده است، یکی از اعتراض کنندگان که در جمع مردم صحبت میکند میگوید:
امروز زلالی تیا کلامش کنی مردم علت کم میکنن، دیوار مردم را چم میکنن. این خود بیانگری رزاندری عزت و آبروی مردم مجاهدی در آیم است. پس ما گفتیم که قسم کلام مولیس محترم گفتن ما در برابر نظام کلام گفی نه. این در ظالمانی گفت داریم که در خگر عزت ما مردم رزانده، خونی ما مردم رزانده.
این معترضان ادعا میکنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با زور و لت و کوب کردن وارد خانه ها و کشت های دهقانان در ولسوالی درایم شدند. یکی از منابع محلی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت:
در گوام تظاهرات شده، مردم گنده چشمه سرچشمه هستند. اونجا یک طرف نیروهای دولتی بود و یک طرف دیگه مردمای محلی بود. اونجا یک نوجوان 22 ساله 20 ساله در اونجا شهید شده بود، در روی سرک اوار ماندگی بود. مردم با چوب و سنگ همه بر تظاهرات بودند.
مدعی است که در این تظاهرات مردم محل شعار ضد طالبان سر دادند و نیروهای طالبان به سوی مردم فایر کردند. در همین حال فرماندهی امنیه حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه‌ای که روز جمعه منتشر کرده مدعی شده که درگیری روز گذشته به دلیل سوء استفاده برخی افراد از دهقانان بوده که در نتیجه مردم به سوی افراد آنان سنگ پرتاب کردند و در مقابل یکی از دهقانان از بین رفته است. احسان الله کامگار سخنگوی این فرماندهی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی بازداشت 6 تن توسط نیروهایش را رد کرد و افزود که برای بررسی این موضوع هیئتی به این ولسوالی رفته است. کامگار میگوید که آنها ماها قبل به دهقین ابلاغ کرده بودند که کوکنار کشت نکنند و در تلاش از بین بردن کشتهای کوکنار هستند. هرچند تا به حال روایت مستقلی از اعتراضات و درگیری‌ها میان مردم محل ولسوالی‌های درایم و ارگوی بدخشان و حکومت طالبان وجود ندارد، اما این کم پیشینه است که مردم در یک جمع بزرگ در مقابل رفتار نیروهای طالبان اعتراض میکنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر میشنوید که یک هیئت گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده برای گفتگو درباره آتش‌بس در غزه به قاهره مصر رسیده. اکنون میشنوید که انستیتیوت صلح آمریکا از آنچه گسترش تهدیدات تروریستی در افغانستان و پاکستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. این انستیتیوت در گزارش گفته که تهدیدات تروریستی از این دو کشور علیه منافع امنیت ملی ایالات متحده رو به افزایش است. آنسو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره گسترش حضور گروه های القاعده و شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان نگرانی نشان داده.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا بروز شنبه 4 می با نشر گزارش در صفحه ایکس خود در مورد گسترش تهدیدات تروریستی در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این انستیتوت با استناد به یافته های گروه مطالعاتیش گفته است تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان علیه منافع ایالات متحده آمریکا با گونه پیوسته در حال افزایش است و افغانستان فضای رو به رشد را برای گروه های تروریستی در مقایسه با دور قبلی از خروج ایالات متحده را می دهد. انستیتوت صلح آمریکا گفته که یافته های کلیدی گزارش این گروه به تاریخ 14 می به بحث گرفته خواهد شد که این بحث به درس های آموخته شده از 20 سال تلاش های ضد تروریسم ایالات متحده در افغانستان و پاکستان خواهد پرداخت. در این گزارش همچنان آمده است که فراهمسازی پناهگاه ها برای گروه های دهشت افغانی از سوی طالبان و ترویج ایدئولوژی افراطی آنها نیز چالش هایی را بر سر راه مبارزه با تروریسم به میان می آورد. اما حکومت طالبان بارها این چنین ادعاها را رد کرده و گفته است هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارند. در همین حال مایکل مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز بار دیگر نگرانیش را در خصوص گسترش حضور گروه های القاعده و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش پس از بیرون شدن آمریکا از افغانستان ابراز کرده است. مکال با تاریخ 3 می در صحبت با رسانه واشنگتن پست گفته است
We don't want Afghanistan to become a training ground.
ما نمی خواهیم که افغانستان به مرکز آموزش شاخه خراسان گروه داعش و القاعده مبدل شود، اما در حقیقت این چیزی است که ادامه دارد و اگر به آن توجه نشود این برای کشور ما به یک تهدید مبدل می گردد.
در همین حال شمار از آگاهان امور امنیتی و نظامی نیز به این نظرند که پس از حاکمیت دوباره طالبان گروه های تروریستی در افغانستان تقویت شدند. شاه محمود میاخیل وزیر دفاع نظام پیشین جمهوریت بر رادیو آزادی گفت
در افغانستان که طالبان قدرت را ورسیدن
این که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن همه گروه های افراطی از آنها الهام گرفتن که آنها می توانند از راه جنگ و عملیات های دهشت افغانی به اهداف خود برسند.
تلاش کردیم درباره گزارش اخیر انستیتوت صلح آمریکا و اظهارات مکال و آگاهان بخش امنیتی و نظامی نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. پیش از این نیز شماری از کشورهای جهان با شمول کشورهای همسایه افغانستان از حضور گروه‌های تروریستی به ویژه شاخه خراسان گروه داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند، اما حکومت طالبان پیش از این از سرکوب گروه داعش در افغانستان سخن گفته و در آخرین مورد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با تاریخ 4 ثور در نشست 3 کشور همسایه افغانستان را با حمایت از شاخه خراسان داعش و فراهمسازی زمینه برای این گروه متهم کرد، اما او از هیچ یک از این کشورها نام نبرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هیئت مذاکره کننده گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، برای گفتگو در باره برقراری آتش‌بس در غزه به قاهره پایتخت مصر رسیده. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
قطر، مصر و آمریکا که در مذاکرات بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند، انتظار دارند که حماس موقف خود را در رابطه با پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس در غزه روشن نماید. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میخوانند، 7 ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن بیش از 1170 نفر از جمله تعداد زیاد افراد ملکی کشته شدند. گروه حماس همچنان در حدود 240 نفر را گروگان گرفت که یک تعداد آنها به اساس موافقت قبلی رها شدند. بعد از حمله حماس اسرائیل تعهد کرده که گروه حماس را کاملا از بین میبرد و به همین دلیل عملیات وسیع نظامی را در نوار غزه شروع کرده است. با گفته وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است، دست کم 34,654 نفر به شمول اطفال و زنان در غزه کشته شدند. نظر به جزئیاتی که از سوی بریتانیا نشر شده، اسرائیل در طرح خود در بدل آتش‌بس 40 روزه در غزه و آزادی زندانیان فلسطینی، رهایی گروگان‌های اسرائیلی را تقاضا می‌کند. یک مقام گروه حماس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نمایندگان تمام هیئت‌های مذاکره ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی به قاهره رسیدند. این مقام که به شرط افشا نشدن نامش سخن می گفت اظهار داشت که در مرحله اول این مذاکرات نمایندگان قطر، مصر و آمریکا هم اشتراک خواهند داشت. این مذاکرات که از چند ماه قبل آغاز شده به خاطر تقاضای آتش‌بس دائمی از سوی حماس و تعهد اسرائیل که حماس را در رفح ریشه‌کن می کند بی نتیجه مانده است. بعد از ختم دور قبلی مذاکرات، هیئت حماس به قطر رفت تا با رهبر این گروه اسماعیل هنیه که در آنجا به سر می‌برد در مورد طرح آتش بس صحبت کند. به اساس گزارش ملل متحد، بیش از 70% بناهای مسکونی در غزه یا کاملا تخریب شده و یا آسیب دیدند که بازسازی آن به همان اندازه امکانات نیاز دارد که بعد از جنگ جهانی دوم معادل آن دیده نشده است.
بیشتر از خبر،
6:50 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان شکایت دارند که به دلیل نبود صنف درسی در فضای باز درس می‌خوانند. این دانش آموزان و خانواده‌های برخی از آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کند. در این حال ابراهیم شینوری، معین پیشین وزارت معارف در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، مدعی است که طالبان بیشتر در تلاش ایجاد مدارس دینی هستند. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در مورد شکایت دانش آموزان بیشتر در این گزارش.
شمار از دانش آموزان و آموزگاران مکتب ها در نقاط مختلف افغانستان شکایت دارند که با دلیل نبود ساختمان و یا صنف درسی در هوای سرد و گرم در فضای باز و با مشکلات زیاد درس می خوانند. غلام صدیق فاروقی، یکی از آموزگاران مکتب متوسطه قمگذار ولسوالی در قد ولایت تخار، میگوید این مکتب تعمیر ندارد، آنها با مشکلات زیاد با شاگردان تدریس میکنند. او به رادیو آزادی گفت
شاگردان زیر برف و بارش هستند و کدام وقتی گرمی است در زیر گرمی هستند. بعضی مکاتب چوکندی هستند و در بعضی مکاتب چوکی هم نیستند، فقط زیر سایه درخت ها و زیر سایه دیوار درس میخوانند. و
برخی دانش آموزان هم در دیگر ولایت ها از این مشکل شکایت دارند. صادق دانش آموز صنف ششم، یکی از مکاتب در شهر کابل، و مرتضی، یکی از دانش آموزان صنف هفتم که برای ناشناس ماندن نخواستن نام مکتبشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند
در مکتب نسم داریم، نه چوکی داریم، از دولت میخواهیم که برای ما سن جور کند.
زمان مکتب کی ستونزشته زیاد شاگردان سیمپونه نداریم.
در مکتب ما مشکلات دست بیشتر دانش آموزان صنف درسی ندارن و در فضای باز درس میخوانن. به دلیل ریزش بارانها برخی صنفهایی که موجود است چکک میکنن و با مشکلات کمبود کتاب هم روبرو هستیم.
برخی خانواده ها نیز از نبود صنفهای درسی در مکتب های محلشان شاکیند. ناصر احسانی، یکی از این خانواده ها و باشنده ولسوالی کولنگ ولایت بامیان، به رادیو آزادی گفت
مشکلات در مکاتب وجود داره. خود اینجا در ولسوالی کولنگ ولایت بامیان در خود مرکز ولسوالی مکتب تعمیر ندارد. شاگردان زیر خیمه درس میخواند که البته این خیمه هم کافی نیست، یک تعدادشان در داخل مسجد درس میخواند و این خیمه هم که در هوای سرد سرد است، در هوای گرم گرم است و در باران و برف هم تر میشه. در کل شاگردای مکاتب بسیار در نبودی امکانات قرار داره.
منصور حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، با پرسش ها درباره این مشکل دانش آموزان و اینکه چه تعداد مکاتب در کدام ولایت ها فاقد ساختمان یا صنف درسی هستند پاسخ نداد. اما ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان، چند پیش در پیام ایدی اش گفته بود وزارت معارفشان برای آموزش های دینی و عصری در تمام ولایت و ولسوالی ها تشکیلات گسترده دارد و صدها مراکز دینی و علمی را فعال ساخته است. با این وجود ابراهیم شینواری، معین پیشین وزارت معارف در نظام جمهوری پیشین، مدعی است که حکومت طالبان تعهد به ساخت مکاتب ندارند و به همین خاطر بیشتر به جای مکاتب به مدارس توجه میکنند.
مطمئن نیستم که اینا آنقدر بودجه داشته باشه که تعداد زیاد از مکاتب اعمار کنه. و مسئله دو، به نظر تعهد ازی است که از اجراتشان معلوم میشه که به تعلیم عصری و به ساینس و تکنولوژی نه باورمند نیستن و برایشان اولویت نیست. اولویتشان مدرسه سازی است.
این در حال است که انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد حدود دو ماه پیش در گزارشش به شورای امنیتی این سازمان گفت حکومت طالبان به گناه قابل توجه تعداد مدارس ثبت شده در افغانستان را افزایش داده است. موضوع نداشتن ساختمان و یا صنف درسی برخی مکتبها مشکلی بوده که در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت، اما مقامات پیشین وزارت معارف علت آن را نبود بودجه کافی در بخش معارف و ناامنی عنوان میکنند. اما با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 نه تنها مشکل کمبود تعمیر و کتابهای درسی دانش آموزان حل نشد، بلکه حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و آنان را از آموزش در مکاتب و تحصیل در پانتونها محروم کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت شد 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه زیر آسمان کبوت را داریم که موضوع برنامه به نقش رسانه‌های اجتماعی در آزادی بیان اختصاص یافته. این برنامه را می توانید از 8 تا 9 امشب به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی بشنوید. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی می شنوید که شماری از ساعت فروشان و ساعت سازان در افغانستان می گویند کاروبارشان از رونق افتاده.
شماری از ساعت فروشان از بی‌رونق بودن بازار خرید و فروش ساعت دستی شکایت دارند. به گفته آنان در گذشته مردم بیشتر از ساعت دستی استفاده می‌کردند، اما اکنون از این شروع شوق خبر چندانی نیست. آنان رشد تکنولوژی و مجهز بودن موبایل ها را با ساعت یکی از دلایل اصلی کمرنگ شدن بازار خرید و فروش و استفاده ساعت دستی می‌دانند. پژمان، یک تن از ساعت فروشان در کابل به رادیو آزادی گفت:
این ساعتایی که ما مفروشیم، این ساعتا که هست به خاطر یک نمایش است، به خاطر یک نوع استایل است. سابقا که بود زیاد خریداری میکرد، به خاطر یکان نفر تحفه میداد، یکان نفر یک جای را بدردم تحفه میبرد.
عبدالحمید هم که میگوید 20 سال است در ولایت نیمروز ساعت فروشی دارد، در مورد بازار کاروبارش به رادیو آزادی گفت:
شغل ساعت فروشی که است فایده نمانده داخلی دیگه به می کسایی که بسیار محفل چیز داشته باشند، اما می خرد به حساب ایتا ضروری نیست دیگه، زیاد حالا فایده ندارم.
شماری از مردم هم تایید می کنند که بیشتر به جای ساعت دستی از ساعت موبایل برای دانستن زمان و مدیریت آن استفاده می کنند. هاشم باشنده هرات می گوید:
ساعت زمان زندگی تعیین می کنه، ضرورتی است، اما با وجود آمدن موبایل یا همون گوشی که هست بسیار حالا مردم کم استفاده می کنند.
اما حشمت باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت او بیشتر از ساعت دستی برای فیشن استفاده می کند.
من خودم شخصا ساعت کمتر استفاده می کنیم، فقط همون وقتهایی که بخاطر شو یکان موضوعات دیگه که استفاده می شه، در صورت ضرورت او هم اگر باشه ساعت دستی استفاده می کنیم، در غیر از او از ساعت موبایل استفاده می کنیم.
فرزاد باشنده کابل اما به این باور است که با ساعت موبایل ها شمار بیشتری از مردم نسبت به گذشته موفق به دانستن زمان و مدیریت آن می شوند.
سابقه که بود و می کسایی که سنشان کلان بود فقط بنا ساعت داشت و ساعت هم قیمت بود و حالا خوبتر است اگر اکثریت اگر ساعت ندارن و ساعت تنها به خاطر مدل استفاده می کنن، پس ساعت موبایل خود استفاده می کنن همیشه وقت که همگی حالا موبایل داره.
شماره از ساعت سازان نیز می گویند این مسئله بر کاروبار آنان هم سایه افکنده، تا جایی که دیگر علاقمندی نسل جوان به یادگیری پیشه ساعت سازی رنگ باخته است. فواد، یک تن از ساعت سازان در بازار لیسه مریم شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
قبلا که بود اما مردم از ساعت استفاده می کرد، ساعت های قدیمی بود، ساعت های مثلا قدیمی بود
استفاده بیش از حد داشت. حالا مثلا به ندرت کم کم کمتر شد. در زمانی که موبایل برآمد بازم ساعت سازی کمی کمتر شد. اقتصاد خود ترمیم نمیکنه.
ساعت یکی از قدیمی ترین اختراعات بشر است که به مرور زمان از نگاه ظاهری و تکنیکی دچار تغییرات شده است، اما در همه مراحل پس از اختراع از ارزش خاص برخوردار بوده و است. تا پیش از این که موبایل ها مجهز به ساعت شوند، مردم برای دانستن زمان و مدیریت آن بیشتر از ساعت های دیواری و ساعت های دستی استفاده می کردند. ساعت های رومیزی و ساعت های کامپیوتری، وسایل نقلیه به ویژه موترها نیز از دیگر انواع ساعت ها هستند که امروزه به مردم در راستای مدیریت بهتر وقتشان کمک می کنند.